اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما گزارش ها از تحولات تازه افغانستان، منطقه و جهان را هم برایتان داریم. نخست چند خبر مهم. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات مرگبار دیروز چهارشنبه در بلوچستان پاکستان را بر خوده گرفت. این حملات در مراکز انتخاباتی در مناطق پشین و قلعه سیف الله رخ دادند و در نتیجه آن حدود 30 تن کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از پیامی که در شبکه اجتماعی تلگرام داعش منتشر شده گزارش داد که در هر دو انفجار مواد منفجره در موترسایکل ها جابجا شده بودند. این انفجار ها پیش از برگزاری انتخابات در پاکستان مردم را به وحشت انداخته است. انتخابات سراسری در پاکستان امروز پنجشنبه برگزار می شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در مورد اشتراک معنادار در نشست دوحه غور میکند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیام هایی که دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گذاشته گفته که آقای متقی این پاسخ را به پرسش نیکلاسن که آیا او در نشست دوحه اشتراک می کند گفته است. قرار است که این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد و اشتراک نماینده های ویژه کشورها و نهادهای مختلف در 18 و 19 مای فوریه در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. رینا امیری نماینده ایالات متحده امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که با 10 تن از نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد و افغانها در مورد حمایت از زنان و دختران افغان گفتگو کرده. امیری در پیامی که دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نشر کرده گفته که با ادامه و شدت یافتن سرکوب از سوی طالبان نیاز جدی است که به صورت دست جمعی و مستحکم از زنان در افغانستان حمایت شود. در این پیام لینا امیری نگفته که در این نشست با کیها دیدار کرده است. قرار از مرحله تازه از مذاکرات در مورد غزه امروز در قاهره آغاز شود. مصر و قطر در این گفتگوها میانجیگری می کنند. یک مقام مصری گفته که هدف از مذاکرات آرامش در غزه و رهایی گروگانان و زندانیان است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع گروه حماس که از موضوع آگاه بوده گزارش داده که حماس با مذاکرات توافق کرده و با برقراری آتش بس پایان یافتن جنگ و مبادله زندانیان تاکید کرده است. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی دانسته شده است. هر دو منبع مصر و حماس خواستند که نامهایشان گرفته نشود، زیرا اجازه گفتگو با رسانه ها را در این مورد نداشتند. و در نتیجه باران‌های شدید و لغزش زمین در جنوب فیلیپین دست کم 7 تن جان باخته و حدود 50 تن دیگر ناپدید شدند. اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی فیلیپین دیروز گفت که در نتیجه لغزش زمین به روز سه‌شنبه در جنوب این کشور 31 تن دیگر زخم برداشتند. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی موج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. انتخابات عمومی در پاکستان امروز برگزار می شود، آن هم در وضعیتی که ناامنی مردم این کشور را خیلی نگران کرده است. با اتخاذ تدابیر امنیتی جدی، پاکستان مرزهایش را امروز با افغانستان و ایران هم بسته است. مردم در پاکستان می گویند که ناامنی مشکل اقتصادی و بیکاری زندگیشان را دشوار کرده، اما امیدوارند که انتخابات در زندگیشان تغییرات مثبت بیاورد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
میلیون ها تن امروز در پاکستان پای صندوق های رای دهی می روند و نماینده های انتخابی پارلمان مرکزی را برمی گزینند. بر این روند نگرانی امنیتی سایه افکند، اما مردم برای تغییر مثبت در آینده زندگیشان رای می دهند. با نتیجه انتخابات امروز، وضعیت سیاسی نامعلوم که از ماه اپریل سال 2022 در پاکستان حاکم است، پایان می‌یابد. این درست انگام بود که پارلمان مرکزی پاکستان به عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور رأی عدم اعتماد داد. محمد ابراهیم، یک باشنده شهر کراچی، به خبرگزاری رویترز گفته که به انتخابات امیدواری دارد.
مردم انتظار دارند که پس از برگزاری انتخابات سیاسیون تازه پیش قدم شوند و تغییر بیاورند. تا اکنون هر چهره ای که پیشتر شده کسی نبوده که در زندگی مردم تغییر آورده باشد.
در پاکستان مردم شکایت دارند که بیکاری و بحران اقتصادی امروز افزایش می‌یابد و این سو ناامنی ها هم زندگی مردم را تلخ‌تر کرده. انتخابات همزمان با این چالش ها برگزار می شود، به ویژه ناامنی. تنها دیروز در دو انفجار در مناطق قلعه سیف الله و پشین ایالت بلوچستان حدود 30 تن کشته شدند. در منطقه گلشن اقبال کراچی هم شام دیروز انفجار رخ داد که در نتیجه یک تن کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت. وزارت خارجه پاکستان دیروز اعلام کرد که برای اطمینان از امنیت مرزهایش را به صورت موقت با افغانستان و پاکستان بسته است. اکبر ناصرخان، فرمانده پلیس شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفته که هر گونه تدابیر برای مسئولیت در پایتخت به اجرا گذاشته شده است.
برای مسئولیت رای دهندگان، پلیس اسلام آباد طرح امنیتی همه‌جانبه را به اجرا می‌گذارد.
به گفته ناصرخان، برای امنیت روز انتخابات در اسلام آباد 6500 افسر پلیس موظف شدند. انتخابات برای برگزیدن نماینده های پارلمان های مرکزی و ایالتی هر 5 سال یک مرتبه در پاکستان برگزار می شود. رای دهندگان از میان تمامی نامزدان 266 تن را برای پارلمان مرکزی انتخاب می کنند. همزمان مردم با رای مستقیمشان برای تعیین 115 نماینده در اسامبله ایالتی خیبر پختونخوا، 297 نماینده در پنجاب، 130 نماینده در سند و 51 نماینده در ایالت بلوچستان تصمیم می گیرند. اعضای پارلمان مرکزی به دنبال پیروزیشان صدر اعظم آینده پاکستان را تعیین می کنند و اعضای اسامبله های ایالتی هم وزیران اعلای ایالت هایشان را برمی گزینند. در انتخابات امروز 128 میلیون تن واجد شرایط رای دهی دانسته می شوند که 54 درصدشان مردان و 46 درصدشان شامل زنان می شوند.
کار ما جاوید نعیمی در این مورد با میرویس آشفته، آگاه مسائل بین‌المللی، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که به باورش انتخابات در پاکستان تا کدام حد شفاف و عادلانه خواهد بود. او می گوید
بحث شفافیت و عدالت در انتخابات پاکستان همیشه طرف توجه بوده و نتانسته که قناعت شهروندان پاکستان و جامعه جهانی را فراهم بسازه، چه در کشوری که قانون پیاده نشوه و قانون تطبیق یکسان زمینه نداشته باشه، مشکل است که انتظار شفافیت داشت و از طرف دیگه هم که یک مشخصه جامعه عقب نگاه داشته شده در اونجا به صراحت دیده میشه که 44 حزب سیاسی در اشتراک میکنه و تنش‌ها و تضادها میانشان بسیار زیاد است. به او خاطر و همچنان ای که ISI دست دراز برای مسائل داره و جنرال های پاکستان در این مسائل همیشه کنترل کردن، دیده میشه که بحث شفافیت چندان با خوشبینی متاسفانه و همچنان بحث عدالت در انتخابات پاکستان قابل تایید نخواهد بود.
بله، و همزمان با برگزاری انتخابات رویدادهای امنیتی هم خیلی در پاکستان افزایش یافته. چرا چنین شده و چرا برخی بعض احزاب و حرکت‌ها انتخابات را تحریم کردند؟
در آستانه انتخابات پاکستان رویدادهای امنیتی هم بسیار افزایش یافته. حزب تحریک انصاف که رهبریش عمران خان داره، او چون در زندان میگذرانه، تنش ها از او طریق هم زیاد شده، هرچند گوهر خان از او نمایندگی میکنه، اما از یک طرف این مسئله، از طرف دیگر ناکام شدن جریان صحبت هایی که بین حاکمیت پاکستان با تحریک طالبان پاکستانی به نتیجه مثبت نرسید، اوضاع را بسیار ناامن ساخته. و ضمن یک مشخصه دیگه که مثلا 44 حزب در این انتخابات اشتراک داره، طبعا این موارد بسیار ناشفاف ساخته و بحث‌های امنیتی به خاطر مواردی که اخیرا بسیار روی داده چندان قابل اطمینان نیست، هرچند اطمینان‌های از جانب مقامات وزارت داخله در زمینه داده شده.
و پیروزی کی و کدام حزب به باور شما در انتخابات قابل تصور و پیش بینی است؟
مشکل است که پیش بینی شده بتانه کی در این انتخابات برنده خواهد شد. بیشتر زمزمه میشه که حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف که 3 بار دیگه هم شانس های داشته او شاید، اما پیش بینیش مشکل است. با ضمنن در کارنامه خود آقای نواز شریف بارها به اثبات رسانده وقتی به حاکمیت تکیه میکنه فردی عمل میکنه، به او خاطر محبوبیت چندانی او هم نداره و از سایر احزاب هم خب احتمال ائتلاف ها بیشتر دیده میشه، یعنی به تنهایی شاید هیچ حزب قادر به این نشوه که رأی قابل ملاحظه را ببره و بتانه که کشور را رهبری بکنه.
گفتگو با میرویس آشفته، آقای مسائل بین‌المللی افغان بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان از سازمان ملل متحد می خواهد که در نشست آینده این سازمان در دوحه بر محدودیت های موجود بر سر راه زنان تمرکز بیشتر کند. اما برخی از مقام های حکومت طالبان بر روز چهارشنبه در نشست در کابل گفتند که هیچ گونه فشار بیرونی و سیاسی را نمی پذیرند. بیشتر در این گزارش.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان میگوید سازمان ملل متحد باید در نشست آینده دوحه بیشتر بر سیاست‌های حکومت طالبان در برابر زنان و دختران و محدودیت‌هایی که در برابر آنان است تمرکز کند. این شبکه سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفته که جامعه جهانی سیاست خود با طالبان را تغییر دهد و بر آنان فشار بیاورد تا بحران بشری و نقض حقوق بشری در افغانستان پایان یابد. در این اعلامیه آمده است هدف و نتیجه این نشست باید از بین بردن نظام طالبان و به میان آمدن حکومت جمهوری دموکراتیک همه‌شمول بر اساس رأی مردم افغانستان باشد تا زنان و دختران به گونه کامل آزادی و برابری به دست آورند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان افزوده است که جامعه جهانی باید از حمایت اقتصادی طالبان خودداری کند و برای مسئولیت حقوق زنان و دختران افغان تلاش کند. اما برخی مقام‌های حکومت طالبان از جمله محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در نشست در کابل گفتند که هیچ گونه فشار بیرونی و سیاسی را نمی‌پذیرند. قرار است نشست نمایندگان ویژه کشورهای عضو سازمان ملل در 18 و 19 فوریه در دوحه برگزار شود. حکومت طالبان هم به این نشست دعوت شده است، اما حکومت طالبان گفته که در روشنی وضاحت‌ها درباره شرکت هیئتش در این نشست تصمیم خواهد گرفت. با این وجود شماری از زنان از حضور احتمالی طالبان در این نشست انتقاد می‌کنند و آن را عادی سازی روابط جهان با طالبان می‌دانند. وحید امیری یکی از زنان به رادیو آزادی می‌گوید
ما مخالف حضور گروه طالب در این نشست هستیم و این نشست محکوم میکنیم به این لحاظ که ما زن معترض با طالب روبرو سخن نمیگیم و هیچگاه حاضر نیستیم که با طالب گفتگو صورت بگیره.
شماری از زنانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از وظیفه برکنار و خانه نشین شدند نیز میگویند در این گونه نشست ها باید در مورد حقوق و آزادی های زنان گفتگو شود. یکی از آموزگاران زن در زمان نظام جمهوری پیشین که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
ما میخواهیم که یک کاری کنن این بار که طالب ها مجبور شوند که حق و حقوق ما را بر ما پس بدن، ما را اجازه بدن که وظیفه داشته باشیم، اجازه بدن که ما با تفریح بریم، اجازه بدن که ما مثلا زندگی کنیم، ما را زندگی کردن را تا یا محروم ساختین، زندگی را سر ما تلخ ساختین.
این در حالی است که فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد با نزدیک شدن زمان برگزاری نشست دوحه مشغول گفتگو با مقام های بلندپایه طالبان در کابل است. او روز سه‌شنبه با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در پیوند به نشست دوحه دیدار کرد.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده پخش است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک باز هم با مجله فرهنگی که متشکل از مطالب متنوع است با شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: رسانه اجتماعی فیسبوک 20 ساله شد. این رسانه که 20 سال پیش ایجاد شد، اکنون میلیون ها کاربر در سراسر جهان دارد. افغان ها در مورد این رسانه اجتماعی چه میگویند؟
ما در افغانستان که دختر خانم ها فعلا نمیتونن مکتب برن، هن خیلی از فرصت های تحصیلی را از طریق فیسبوک، از طریق دوستایشون که در فیسبوک فعالیت میکنن میتونن پیدا بکنن، در اونجا اپلای بکنن.
حکایتی در مذمت اسراف فرستاده یکی از شنونده ها: دو دکلمه از دو شاعر ناماشنای افغانستان، چند جالب کوتاه از رسانه ها. چه عواملی باعث اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود؟ یک بحث روانی. یاد خیری از استاد عبدالحق بیتاب، یکی از شاعران و استادان نامدار کابل زمین. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. چهارم فوریه رسانه اجتماعی فیسبوک 20 ساله شد. برخی از کاربران این رسانه اجتماعی در افغانستان بر رادیو آزادی می گویند که در کنار استفاده مثبتی که از این رسانه به خاطر اطلاع رسانی صورت می گیرد، از آن استفاده سو هم می شود. برخی آگاهان ارتباطات هم با برشمردن نقاط مثبت این رسانه اجتماعی میگویند در برخی موردها از این رسانه برای ایجاد تنش و توهین به شخصیت ها هم استفاده می شود. بر اساس آمار وبسایت ناپلیون کت، در حال حاضر شمار کاربران فیسبوک در افغانستان به بیش از 4,748,000 تن می رسد که بیش از 80%شان مردان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی کاربران افغان این رسانه اجتماعی که قابلیت شریک کردن متن، تصویر و صدا را در فضای این رسانه می دهد، درباره پیامدهای استفاده از آن تجربه های مختلف دارد که بر رادیو آزادی شریک کردند. زلفا محمدی، یکی از آنان در شهر کابل، می گوید که این روزها فیسبوک برای دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان یک راهی است که به فرصت های آموزشی و تحصیلی دست بیابند.
ما در افغانستان که دختر خانم ها فعلا نمی تونن مکتب برن، هن خیلی از فرصت های تحصیلی را از طریق فیسبوک، از طریق دوستایشون که در فیسبوک فعالیت می کنن می تونن پیدا بکنن، در اونجا اپلای بکنن. خودم یک عکاس هستم، با عکاس های مشهور دیگه از طریق فیسبوک آشنا شدیم، فرصت را مهیا کردن تا ما عکاس‌های خود را در پیج‌های مختلف به اشتراک بانم و بازدیدهای بیشتری داشته باشه از هنر من.
یاسین میرزایی، دیگر کاربر فیسبوک و باشنده هرات، بر رادیو آزادی میگوید که در کنار این که از طریق فیسبوک با دوستانش ارتباط برقرار میکند، اما محتوایی که در این رسانه اجتماعی منتشر میشود سبب ضایع شدن وقت او و دیگر جوانان میشود.
از شخصی خودم، وقتی من از فیسبوک استفاده میکنم، وقتی وارد فیسبوک میشم، با تنوعی از واقعات روبرو میشم. برای مثال من تصمیم دارم در فیسبوک 10 دقیقه یا از اول بر هر دفعه من 10 دقیقه 20 دقیقه تصمیم دارم وارد فیسبوک شم بعض خبرها رو چک کنم. ناخواستم یک 10 دقیقه 20 دقیقه کشانده میشه به سمت 1 ساعت 1 و نیم ساعت که مثلا میتونه روی زندگی روزمره ما تاثیر منفی داشته باشه.
جمشید فرهمند دیگر کاربر فیسبوک و باشنده کابل میگوید که 10 سال است که از فیسبوک استفاده میکند و در کنار شریک کردن فعالیت‌هایش گاه برخی از خبرها را نیز در این رسانه اجتماعی دنبال می‌کند. او برای رادیو آزادی می‌گوید برخی کاربران این رسانه اجتماعی در افغانستان در تلاشند که بیشتر خبرهای منفی و آزاردهنده را منتشر کنند.
در این مدت 10 سال در ابعاد مختلفش از نگاه منفی و مثبت خود داشته، مثلا اگر اتفاق ناگوار بیفته و روحی مردم صدمه بزنه او خبر بیشتر نشر و پخش میشه، اما اگر خبر مثبت باشه اونقدر مردم توجه نمیکنه.
این در حالی است که برخی از آگاهان امور ارتباطات میگویند فرهنگ استفاده از تمام رسانه‌های اجتماعی در افغانستان باید نهادی نشود تا جوانان بتوانند از آن استفاده مفید کنند. بصیر احمد دانشیار استاد خبرنگاری در این مورد به رادیو آزادی گفت به دلیل اینکه سطح آگاهی کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان پایین است، از این رسانه به گونه منفی نیست استفاده می شود.
از جمله ما می بینیم که حساب های میشه گفت جعلی که به شخصیت های حقیقی و حکمی تاخت و تاز دارن و به نوعی عدم استفاده مطلوب و بهینه برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در افغانستان و حتی نقد تخریبی برخی از شخصیت ها، اینا می تونه از جمله آثار منفی باشه که از فیسبوک ما در افغانستان هم می تونیم نام بگیریم. به هر حال اثرات مثبتش بسیار فراوان هست و تونسته که به عنوان ابر رسانه اجتماعی اثرات بسیار بزرگ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر زندگی و امور روزمره تمام کاربران خیش بر جای بگذاره.
بر اساس آمار وبسایت ناپلیون کات که در بخش رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، شمار کاربران فیسبوک در افغانستان در ماه جنوری 2024 به 4,748,500 تن می‌رسد که 82.7% مردان و 17.3% زنان هستند.
شنیدید که رسانه اجتماعی فیسبوک 20 ساله شد. این رسانه که 20 سال پیش ایجاد شد اکنون میلیون ها کاربر در سراسر جهان دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یک شنونده مجله فرهنگی رادیو آزادی سید نصرت الله نصرت از شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان داستانی که در اصل حکایتی از جوامع الحکایات محمد اوفی را برای ما فرستاده و در حاشیه گلایی داشتند که چرا داستانهایی از کتاب قدیم و حکایات کهن را نقل نمی کنیم و چون جوک بر رمان‌های غربی و داستانهای جدید چسبیده ایم. و حکایتی در مذمت اسراف که ایشان آن را داستان فرموده و فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند و سخنانی دیگر از این چنین ها که گویا انتقادی برای ما روا داشتند. اگر به جواب این برادر خوب ما بپردازیم باید اذعان کنم که اولا این حکایتی را که شما داستانش خوانده و برای ما فرستاده اید در اصل چنان نبوده که شما آن را تغییر متن دادید. ثانیا این گونه حکایت ها در واقع آنچنانی که شما هم فرمودید آموزنده و خوبند، به شرط آن که امانتداری صادقانه در نقل و بازنویسی آن رعایت شود و از همین رو شما هم چون شماری از دوستان دیگر منبع و خواستگاه آن را ننوشتید. خیر، من آن را دریافتم و از حکایت اول اندر باب مذمت اسراف و تبذیر از جوامع الحکایات محمد اوفی بوده که بعد از یک مقدمه قصیر آغاز می شود و در حالی که متن نگارشی شما با تحریر اصلی تاریخ نگار، روایتگر و حکایه نویس اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری سدید الدین محمد اوفی تمایز آنچنانی دارد که بر هدف اصلی نویسنده کتاب و من جمله این داستان شباهت تام ندارد. سالسن این که در مقدمه آیات و حدیثی به کار رفته و نثر به شیوه کلاسیک و متعارف و متکلف تحریر شده که اگر آن را برگردان کنیم، باز هم مورد عتاب منتقدین ادبی و تحلیلگران فرهنگی قرار می گیریم و در این میان هدف ما هم که داستان ها باید ساده و روان و هدفمند و مطابق به خورد مردمان زمان باشد، یک کمی خدشه‌دار می شود. خیر، با سپاس از جناب نصرت و خاطر نازک ایشان، اصل متن آن حکایه را به جای داستان این هفته می خوانم. امید سایرینی که مطلبی یا داستانی می فرستند چنین نکنند و منبعی را که از آن اقتباس نمودند واضح بنگارند تا ما نیز مورد مذمت قرار نگیریم که خدای ناخواسته خطایی در کار صورت گیرد. و مصمم بران هستیم که هیچ نامه ای از شنونده های مجله آزادی را بی جواب نمی گذاریم. بدین منظور توجه کنید به حکایت در مذمت اسراف از جوامع الحکایات و لوامع الروایات محمد اوفی. که ندیمی از ندمای امیرالمومنین مأمون شبی در خدمت او سمری می گفت و از نظم و نثر در پیشوای دری می سفت. پس در اثنای آن گفت که در همسایگی من مردی بود دیندار، پرهیزگار و کوتاه‌دست یزدان پرست. چون مدت حیاتش با آخر آمد و اجل بر عمل او غالب شد، پسری جوان داشت و بی تجربه، او را پیش خود خواند و از هر نوعی او را وصیت ها کرد و در اثنای آن گفت: ای جان پدر، آفریدگار عالم جل جلاله مرا مال و نعمتی داده است و من آن را بر رنج و سختی حاصل کردم و آسان آسان به تو می رسد. نمی باید که قدر آن ندانی و بنادانی آن را بباد دهی. جهد کن تا از اسراف کردن دور باشی و از حریفان پیاله و نواله کرانه کنی. و من یقین دانم که چنان که من به عالم آخرت روم، جماعتی از نااهلان گرد تو درآیند و یاران بد تو را به فسادها تحریص کنند و تمامت این مال تو تلف شود. باری از من قبول کن، اگر این همه ضیاع و متاع بفروشی، زنهار تا این خانه نفروشی که مرد بی خانه چون سپری بود بی دسته. و اگر افلاس تو به نهایت رسد و نیمت تو سپری شود و دوست و رفیق خصم شوند، زنهار تا خود را به سوال بدنام نکنی و در فلان خانه رسنی آویختم و کرسی نهاده، باید که در آنجا روی و حلق خود را در آن تناب کنی و کرسی از زیر پای خود بیرون اندازی، چه مردن بی از زیستن و دشمن کامی. پدر جوان را این وصیت کرد و به دار آخرت رحلت کرد. پسر چون از تعزیت پدر باز پرداخت، روی به خرج اموال آورد و در مدت اندک تمامت آن مالها را تلف کرد و آنچه عروض و اقشمه بود جمله بفروخت و جز خانه مروی را هیچ چیز نماند و کار فقر و فاقه و اسرت او به درجه ای رسید که چند شبانه روز گرسنه بماند و هیچ کس او را طعامی نمی داد. پس وصیت پدرش یاد آمد، برفت در آن خانه‌ای که رسن آویخته بود و کرسی نهاده. بیچاره از غایت اضطرار به استقبال مرگ باز شد و در آن خانه شد و رسنی دید از سقف معلق و کرسی در زیر آن بنهاد و حیات را ودا کرد و بر کرسی شد و رسن را در حلق خود انداخت و کرسی را با قوت پای دور انداخت. از گرانی جسه او تیر آن خانه بشکست و 10,000 دینار سرخ از میان تیر بیرون افتاد. چون جوان آن ضربه دید بغایت شادمان شد و دانست که غرض پدر وی از آن وصیت آن بوده است که بعد از آن که جام مزلت تجرو کرده باشد، چون زر بیابد دانسته خرچ کند. پس جوان دو رکعت نماز بگذارد و آن زرها به آهستگی در تصرف آورد و اسباب نیکو بخرید و زندگانی میانه آغاز کرد و از آن واقعه از خواب غفلت بیدار شد و به غایت متنبی گشت که حکیم روزگار شد. و فایده این حکایت آن است که مرد مصرف آنگه از خواب بیدار شود که مال از دست بداده باشد و از پای در آمده بود.
حکایتی بود در مذمت اسراف فرستاده یکی از شنونده ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دکلمه این هفته مجله آزادی همچون هفته قبل دوگانه است، بدین معنا که دکلمه شعری از یک شاعر را شاعر دیگری و شعر خود او را دکلماتور دیگری می خواند. زنده یاد اسدالله عفیف باختری را همه اهل ادب و فرهنگ می شناسند. او یکی از شاعران با نام حوزه بلخ بود. دریغ که با زیست کوتاه دوستان خود و حلقه شاعران جوان بلخ را ترک و به ابدیت پیوست. شعرهای عفیف و باختری پر از درد و آلام برخواسته از نابسامانی ها و رنج های مردم در دههای پسین را در خود دارد. شعر مشهور با آغازین ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، استاد عفیف باختری را شاعر خوشسرا هدایت حاذق دکلمه می کند و به تعقیب آن شعر بیاد ماندنی و مملو از درد هدایت حاذق را دکلماتور احمد توکلی می خواند. بیایید به دو دکلمه یکی پی دیگر گوش می دهیم.
ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست به گوری پدرم میخندم. دوستت دارم و جدن به زن محتاجم که به زیبایی زشتش ندهد سوگندم. تو که یک بره خوبی به چراگاهت باش، من که گرگم به قوانین خودم پابندم. حس آبادی و احساس کمی آزادی تهمتی نیست که بیهوده به خود میبندم. آن کلندی که به ته داب دلت کوبیدم، گور خود را نه اگر گوری کرا میکندم. از چه خود را پدر شیر جهان پندارم، من که زن دارم بابای دوسی فرزندم. ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست و گور پدرم میخندم.
در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است، فضای کوچه ها پس کوچه ها بازار دلتنگ است. عموم مردمان در دام دلتنگی گرفتارند، در این دوزخنما دیوانه و هوشیار دلتنگ است. بیان سرد مادر در فضای خانه پردرد و سکوت عاشقان در لحظه دیدار دلتنگ است. نشان خستگی در چهره آیات حق دیدم، که حتی نامهای قاهر و جبار دلتنگ است. غزل، قطعه، ربایی، چارپاره، شعر نیمایی، نی و دنبوره و سنتور و دف، گیتار دلتنگ است. هوا دلگیر و جان فرسا، قدمها خسته و زخمی، خیابانهای این ویرانه غمبار دلتنگ است. مسافرها، مهاجرها غروب تلخ را دیدند و مردی هم که اینجا میزند سیگار دلتنگ است. که از انسان گذشته مرز دلتنگی در این دوزخ، که از انسان گذشته مرز دلتنگی در این دوزخ، سگ و بوف و پلنگ و شیر و گرگ و مار دلتنگ است. در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است، فضای کوچه ها پس کوچه ها بازار دلتنگ است.
دو دکلمه از دو شاعر ناماشنای افغانستان بود که شنیدید. رسیدیم در بخش جالب ها و در این برنامه چهار جالب کوتاه داریم. اولی گریه نیل آرمسترانگ، دومی حکایه از گلستان صفحه استاد پرتو نادری، سومی جیب پر از صفحه نورجان هاتفی و چهارمی اعتماد سواره بر پیاده از صفحه اکرم پیکار. نخست گریه نیل آرمسترانگ. نیل آرمسترانگ اولین فردی که به سطح کره ما قدم گذاشت میگوید: من آدم حساسی نیستم. وقتی خانه والدینم را ترک کردم گریه نکردم. وقتی در ناسا کار پیدا کردم گریه نکردم. و تا وقتی روی ماه پا گذاشتم گریه نکردم. اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه کردم بغضم گرفت. با تردید با پرچمی که بنا بود روی ما نصب کنم بازی می کردم. در آن فاصله رنگ و نژاد و ملیتی نبود. ما بودیم و یک خانه گرد آبی. با خود گفتم انسان ها برای چه می جنگن؟ شست دستم را به سمت زمین گرفتم و تمام داراییم و کره زمین با آن عظمت پشت شستم پنهان شد. من اشک ریختم. دومین جالب آموزنده حکایه از گلستان سعدی. ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحب دلی بر او بگذشت و گفت: تو را مشاهره یعنی مزد ماهانه چند است؟ گفت: هیچ. گفت: پس زحمت خود چندین چرا همی دهی؟ گفت: از بهر خدا خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان، گر تو قرآن بدین نمت خوانی ببری رونقی مسلمانی. نتیجه این که سعدی میگوید کوشش کنید که شایستگی خدمت به اسلام را داشته باشید، در غیران اسلام را بی رونق می سازید. جالب آموزنده سوم جیب پر. شخص ثروتمندی میخواست بهلول را مسخره کند در میان جمعی. به بهلول گفت: ای بهلول، آیا شباهتی بین من و تو هست؟ بهلول گفت: البته که هست. مرد ثروتمند گفت: چه چیزهایی ما با هم شبیه است؟ بهلول جواب داد: دو چیز ما شبیه یک دیگر است. یکی جیب من و کله تو که هر دو خالی است. دیگری جیب تو و کله من که هر دو پر است. و جالب چهارم اعتماد سواره بر پیاده. مردی سوار بر اسب خود روان بود که متوجه شد مردی خسته در گوشه نشسته. او را سوار بر اسب کرد و خود پیاده روان شد. چند لحظه بعد مرد سوار بر اسب اسب را تاخت و گفت اسب را بردم. مرد صاحب اسب صدا زد که ای مرد، اسب از تو، مگر به هیچ کسی نگویی که اسب را چگونه به دست آوردی؟ دزد گفت چرا؟ مالک اسب گفت تا این کار تو باعث شود که سواری دیگر به پیاده اعتماد کمک نخواهد کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب کوتاه از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
همه ما وقتی قرار است برای اولین بار در جمع بزرگی صحبت کنیم یا این که در حضور افرادی که قضاوتشان برای ما اهمیت دارد سخنرانی نماییم، دچار دلهره و استراب می شویم. این مسئله کاملا طبیعی است. اما اگر این استراب به حدی باشد که مانی بسیاری از فعالیت‌های خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی ما شود، آن وقت باید به این مسئله فکر کنیم که آیا براستی این حالت طبیعی است؟ این بحث روانی مهم که شماری از ژورنالیست های ما به خصوص آنهایی که علاقمند بخش سخنرانی در محافل و تریبون های تصویری‌اند بیشتر به این چالش روبرو‌اند. مسئله را همکارم شمیلا جاوید برای شما به ایضاح می‌گیرد.
اختلال یا استراب اجتماعی چیست؟ متعلم و یا محصلی که از ترس قضاوت استاد یا همصنفانش هرگز در صنف صحبت نمی کند، معلمی که هنگام رفتن به صنف به خاطر استراب شدید نمی تواند در حوزه درس حضور پیدا کند، افرادی که به خاطر استراب شدید نمی توانند در جامعه حضور یابند و از هر گونه تعامل اجتناب می کنند، آیا می توانند این حالت را ناشی از یک کمرویی ساده تلقی کنند؟ جواب این پرسش ها و این که استراب اجتماعی چگونه و چرا ایجاد می شود و چی رای حل برای آن وجود دارد را در این مطلب خواهید یافت. استراب اجتماعی چگونه تشخیص داده می شود؟ علائم اصلی استراب اجتماعی یا هراس اجتماعی ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود، مثل محاوره با افراد دیگر یا تحت نظر قرار گرفتن را، مانند در معرض دید قرار گرفتن هنگام غذا خوردن در رستوران، و فرد از این که به خاطر نشان دادن استرابش رفتاری را بروز دهد که باعث قضاوت منفی دیگران شود می ترسد. افراد مبتلا ممکن است فعالانه از این موقعیت ها اجتناب کنند. چی عوامل باعث ایجاد اختلال یا استراب اجتماعی می شود؟ این افراد هنگام تعاملات اجتماعی از این می ترسند که کاری انجام دهند یا علائم استرابیشان را به گونه بروز دهند که باعث قضاوت منفی دیگران شوند یا مورد تمسخر واقع شده و طرد شوند و مورد اهانت قرار گیرند. و این ترس و استراب به صورت قابل توجه بیشتر از آن چیزی است که از موقعیت اجتماعی مذکور و زمینه فرهنگی و اجتماعی فرد انتظار می رود. اختلال یا استراب اجتماعی با خجالتی بودن چی تفاوتی دارد؟ گرچه برخی بر این عقیدند که خجالتی بودن ممکن است با استراب اجتماعی همراه باشد، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فقط 12% از نوجوانان خجالتی معیارهای استراب اجتماعی را دارند. از طرف حدود 70% از نوجوانان مبتلا به اشتباه خود را به صورت خجالتی می‌شناسند. ولی افرادی که استراب اجتماعی دارند، احساس منفیشان حتی پس از یک رابطه اجتماعی نرمال باز هم باقی می‌ماند. کدام موقعیت ها می توانند بیشترین ترس و استراب را ایجاد کنند؟ در مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده، بیشترین موقعیت هایی که می توانستند ترس را به وجود آورند به این شکل مشخص شدند. صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشنا یا بیگانه، پاسخ دادن به سوالات در صنف، صحبت کردن در مقابل بزرگترها و افراد مهم و گزارش دادن شفاهی یا بلند خواندن مطلبی. مطالعه ها نشان دادند که اضطراب اجتماعی در نوجوانی مسیر همواری را برای ابتلا به اختلالات سوی مصرف مواد در بزرگسالی فراهم می کند. این امکان وجود دارد که افراد مبتلا در چرخه معیوبی بیفتند که در آن از نوشیدن الکل و سایر مواد مخدر برای آسان‌تر شدن تعاملات اجتماعی استفاده کنند و از طرف دیگر مواد مخدر را برای ادامه مراودات اجتماعیشان ادامه داده و به آن وابسته شوند. این مشکل همانند دیگر اختلالات اضطرابی باعث مختلف شدن زندگی و شغل فرد و ازدواج متزلزل و در کل کیفیت بسیار پایین زندگی او می شود. ناکامی در تحصیل به همراه دوره های نامطلوب زندگی و عواقب اجتماعی نامناسب باعث وابستگی بیشتر فرد به خانواده اولیه و آموزش کمتر و اجبار برای ورود به کار می شود و فرد نهایتاً سربار سیستم صحی روان خواهد شد. چاره کار چیست؟ هم روان درمانی و هم دارو درمانی در درمان این اختلال مفید واقع می شوند. اکثر دکتران روانی بر این عقیدند که استفاده از دارو و روان درمانی در کنار هم از هر یک به تنهایی مؤثرتر است. با چالش کشیدن این افکار منفی چی به کمک درمانگر و چی به صورت شخصی راه مؤثر برای عقب راندن این بیماری و کاهش اثرات آن است. بهتر است که فرد از قدم‌های کوچک شروع کند و کم کم این قدم‌های کوچک را به گام‌های بزرگ تبدیل کند. یعنی اول موقعیت اجتماعی را انتخاب کند که از آن ترس کمتری دارد و رفته رفته روی به شرایط سخت‌تر بیاورد. اضطراب اجتماعی کودکان و بزرگسالان چی تفاوتی دارد؟ از آنجایی که کودکان معمولاً در برابر بزرگسالان و خصوص بزرگسالانی که نگران قضاوتشان هستند مضطرب می شوند، یکی از معیارهایی که در کودکان به ما کمک می کند که اختلال را تشخیص دهیم این است که در کودکان مبتلا این ترس فقط در برابر بزرگترها بروز نمی کند، بلکه در موقعیتی که همسالان و همتایان کودکشان هستند نیز بروز می کند.
بحث روانی هفته را بر موضوع چه عواملی باعث اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود شمیلا جاوید تقدیمتان کرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نام من از نخست چو بیتاب ماندن، در هجر یار تاب و توان از کجا کنم. عمر من در کار تعلیم و تعلم صرف شد، جز به مردن زندگی خارج نکرد از مکتبم. دو بیت از دو غزل مرحوم و مغفور استاد عبدالحق بیتاب بود. میدانید یکی از دردآورترین روند حیاتی در بین جوانان حتی میان سالها این است که شمار زیادی استادان بزرگ ادب و فرهنگ را که اولین کتب سوادآموزی را تألیف نموده و یا آموزگاران نخستین بودند نمی شناسند و یا توجهی برای شناسایی این پایه‌گذاران معارف و مطالعه آثار آنها ندارند. که این یکی از کاستی هایی است که منجر به ایجاد خلل در درست نویسی و کسب سواد درست شده است. امروز مجال آن را یافتیم که یاد خیری از شخصیتی داشته باشیم که بیشترین استادان مطرح و به مقام رسیده ادبیات و شاعران با نام و نشان معاصر سبقه شاگردی این مرد بزرگ و مربی دانای کابلی را دارند. استاد بیتاب انسان بزلگوی، خوش صحبت و ساده سرا بودند. صد دریغ که به من مجری برنامه سبقه شاگردی این اعجوبه شعر و صناعات شعری در فاکلته ادبیات نصیب نشد که 2 سال قبل از آغاز محصلی ما ایشان از این دنیا رحلت نموده بودند. به نوشته امان کبیری، پوهان عبدالحق بیتاب فرزند مرحوم ملا عبدالاحد خان عطار در سال 1265 خورشیدی مطابق به سال 1886 میلادی در گذر قصاب کوچه شهر کهنه کابل در یک خانواده متدین پا به عرصه وجود گذاشت. استاد بیتاب پدر خود را در سن خردسالی از دست داد. تربیه و پرورشش را ماماهایش ملا عبدالغفور آخونزاده و ملا عبدالله خان و سپس عالمان معروف وقت به عهده گرفتند. فنون ادب، بلاغت و عربی را ابتدا از خانواده و سپس از استادان شهیر کابل فرا گرفت. علوم دینی و ادبی را آموخت، شعر را نزد مرحوم قاری عبدالله خان فرا گرفت. در سن 30 سالگی معلم شد و در مکاتب ابتدائیه، رشدیه، اعدادیه، دارالمعلمین و مکتب نسوان تدریس نمود. در سال 1326 به سمت استادی در دانشگاه کابل تقرر حاصل نمود. کرسی بیدلشناسی در دانشکده زبان ادبیات فارسی دری با استاد بیتاب اختصاص داشت. استاد بیتاب در 18 دلو 1331 خورشیدی از طرف مقامات عالی ادبی و فرهنگی به حیث ملک شعرای افغانستان شناخته شد. استاد بیتاب به مدت 5 سال به حیث مترجم و مفسر تفسیر کابلی از طرف صدارت تعیین گردیده بود. استاد عبدالحق بیتاب با 83 سال زندگی پربار، 30 سال آموزگار مکاتب کابل و دارالمعلمین بود و 18 سال از 1326 تا 1344 استاد فاکلته ادبیات دانشگاه کابل بودند. استاد بیتاب در سال 1344 به حیث سناتور انتخاب شد و سرانجام در 20 اوت 1347 در کابل درگذشت. بیش از 20 اثر را تألیف و ترجمه کردند. دیوانشان برای بار نخست به کوشش شاگردانش مرحوم غلام حضرت کوشان و عطاالله نوری در سال 1330 و در 228 صفحه در کابل چاپ شد. بار دوم در سال 1386 به کوشش دکتر عبدالغنی برزینمیر در 254 صفحه چاپ گردید. در این پژوهش کوتاه دیوان استاد بیتاب را از نگاه سبک و ساختار به بررسی گرفته ایم. سبک استاد بیتاب. استاد بیتاب در سرایش شعر پیرو سبک هندی است. از سرایندگان سبک هندی بیشتر به بیدل، کلیم، سلیم تهرانی، طالب عاملی، صایب، غنی کشمیری و واقف لاهوری تمایل دارد. اما شعر بیدل بر وی تأثیر شگرفی گذاشته و سخنش طرز بیدل هویداست. این تأثیر پذیری را میتوان در بیشترین غزلهایشان مشاهده کرد. بخشی از شعرهای استاد بیتاب تمایل به ادبیات فنی و دوره روشنگری دارد. در این سروده ها بیشتر متأثر از اندیشه های محمود طرزی است که درباره پاره از فناوری های آن روزگار مثل سینما، رادیو، برق، عینک و سایر فناوری ها شعرهایی دارد. نمونه از آن: دگر از رادیو چیزی عجبتر ندیده زیر گردون چشم اختر، مژه بر هم زدن از قوه برق کند نشر خبر در بحر و در بر. استاد بیتاب از شاعران هم روزگارش بیشتر متأثر از قاری عبدالله خان بود و سرودن را از 20 سالگی آغاز کرد و بارها گفته بود اگر قاری نمی بود بیتاب بیتاب نبود. سروده هایش ساده و روان و نزدیک به زبان گفتار است. از این رو هست که واژه‌ها و اصطلاحات مردمی در شعرش بسیار دیده می شود. کاربرد ضرب المثل ها، کنایه ها و زبان بومی مردم کابل از ویژگی های برجسته شعر استاد بهتاب است. ساختار سروده های استاد بهتاب در انواع شعر غزل، قصیده، قطعه، مثنوی، مخمس و مسدس تبازمایی کردند، اما به غزل بیشتر تمایل داشتند. دیوان چاپ شده استاد بهتاب در دو قالب سروده شده که یکی غزل و دیگری مخمس است. بخش غزل به گونه الفبایی تنظیم گردیده که به جز از حرفهای پ، ژ و گاف به همه حرفها غزل دارند. مجموع غزلهای بیتاب 217 پارچه و 1821 بیت می باشد. غزلها از 5 تا 15 بیت اند. غزلهای استاد بیتاب مجموعاً در 9 بحر عروضی سروده شده که آمارشان قرار زیرین است. 94 پارچه. غزل در بحر رمل 794 بیت. پارچه در بحر هزج 484 بیت. پارچه در بحر مزارع 220 بیت. پارچه در بحر مجتس 142 بیت. پارچه در بحر خفیف 138 بیت. پارچه در بحر رجز 18 بیت. پارچه غزل در بحرهای مکتذب 7 بیت، متقارب 11 بیت و منصره 7 بیت اوزان به کار رفته که همه مشهورن و هیچ وزن نامانوس ندارن. در دیوان استاد بیتاب 30 پارچه مخمس در 5 بحر عروضی سروده شده. برخی از ردیف های غزل استاد بیتاب تازه به نظر می آین، مانند پاریس، اختلاط، احتیاط، بیلحاظ، برف، برق، عرق، عینک، پغمان، باران، زندگی. در سروده های استاد بیتاب برخی از آرایه های ادبی مانند تلمه، مدعا مثل، ارسال المثل، تنسیق الصفات، ایهام، جناس، سیاق الاعداد، تشبیه بیشتر به مشاهده می رسد. روح استاد بیتاب شاد باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از استاد عبدالحق بیتاب، یکی از شاعران و استادان نامدار کابل زمین.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ وحید قاسمی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
از شوق گل رویت دیوان شوم گانا، از شوق گل رویت دیوان شوم گانا، در حلقه گی سویا زولان شوم یانا، در حلقه گی سویا زولان شوم یانا، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا. زلف تو پریشان است، من نیز پریشانم، زلف تو زلف تو پریشان است،
من نیست پریشانم، با زلف پریشانت من شانه شوم یا نه، با زلف پریشانت من شانه شوم یا نه، دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم یا نه، دیوانه شوم دیوانه